برنامه گفتگوی اقتصادی با موضوع اصلاح ساختار بودجه تقدیم حضورتون شد. اینجا رادیو گفتگوست. متشکرم از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده. اما راز یک نشونی عنوان برنامه است که به شرح دعای روز 19 ماه مبارک رمضان می‌پردازد.
راز یک نشانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم وفر فيه حظي من بركاته وسهل سبيلي إلى خيراته ولا تحرمني قبول حسناته يا هاديا إلى الحق المبين.
ما اکثرا تصور میکنیم که خدا یک موجودی است که خوبی ها رو داره، در صورتی که تعبیر درست این هستش که خدا خود خوبی هاست، همه خوبی ها خداست، هستی مطلق خداست، وجود مطلق خداست. همین مفهوم وجود مطلق رو لازم هستش که بهش تأمل کنیم، توجه بکنیم، چون خیلی موقع درکمون از این مثلا در واقع یه چیزی مثل جمع همه موجودات هست. نه، خود وجود مطلق رو بهش توجه بکنیم که یک مفهوم مستقله و در این حال که همه موجودات بهش ربط دارن، در این حال استقلال اون و استغنای او از همه موجودات رو باید توجه بهش بکنیم. اگر این درک رو پیدا بکنیم و توجه بکنیم، اون وقت متوجه میشیم که اون چیزی که کمال مطلق هست و همه خوبی هاست دیگه اصلا تغییر درش راه نداره. چیزی نیست که نداشته باشه که بخواد تغییر بکنه، کامل بشه، کامل تر بشه و در واقع تغییری درش رخ بده. اون وقت میفهمیم که اونجایی که میگیم خشم خدا یا رضایت خدا هم بیشتر به این برمیگرده که من و شما چجوری هستیم که لایق در واقع خشم یا لایق رضایت باشیم. در خدا که تغییر رخ نمیده که، ما هستیم که تغییر میکنیم. ما که جلوات اسماء و صفات هستیم میتوانیم رومون رو به سمت آفتاب رحمت حضرت حق بگیریم، به دست رومون رو برگردونیم و کاسه هامون رو برگردونیم، از باران رحمت استفاده نکنیم، رومون رو برگردونیم از این آفتاب و در تاریکی قرار بدیم چهرمون رو. حالا اگر که کسی گرفتار همچین فضایی شد که لایق خشم شد، یکی از اتفاقایی هم که میتونه واسش بیفته این هستش که خودش هم در مسیر خشم و خشمگین شدن قرار بگیره، چون نسبتش رو عالم نسبت درستی قرار نداده. نتیجهش میتونه این بشه که به راحتی از دیگران خشمگین بشه، به این معنا که چون در مسیر اراده و رضایت اون نیستن ناراحت بشه، هرچند که خشم به معنای درستش هم هست، یعنی جایی که یک چیزی، یک کسی خدای نکرده لایق خشم باشه، اون وقت برای تأدیبش، برای تنبیه یعنی آگاه کردن او که بعضی موقع ها نیاز به یک محکمی داره، مثل تیغ جراحی که ظاهرش خیلی دردآوره، ظاهرش خیلی سخت هست، یا دارویی که تلخ هست ولی اندازه داره و برای بهبود هست، جایگاه درست باید براش رعایت بشه و اندازه درست. اگر اینطور باشه اون وقت خشم صحیح هم داریم، اما صحبتمون در تمون خشم ناصحیح هستش. خب حالا اگر در مقابل همچی چیزی خودمون قرار گرفتیم یا در مقابل ما این خشم ایجاد شد، راه‌ترین کار این هستش که ما هم صفیحانه و بدون اینکه تعقل بکنیم مقابله باش بکنیم، و بهترین کار اما به جای راحت‌ترین کار این هستش که عاقلانه رفتار کنیم و صفیحانه رفتار نکنیم. فکر کنم هر کسی میفهمه که یعنی چی. بعضی از دار توضیح دادن بیشتر اجرار پیچیده میکنه. خدا دست همه رو بگیره و نور فهم همه هم بده.
پاداش روز خالق من کن نصیبم، آسان کنین ره را برایم بی شکیبم. محروم از خیرات تو از اعمال نیکم. یارب مکن هر جا به جز کویت قریبم، ای رهنمای مؤمنان تقا حبیبم، ای رهنمای مؤمنان تنها حبیبم.
ماه مبارک رمضان صفحه لاهوتی ملاقاته، صفحه‌ای که در دفتر زندگی بنده‌های خدا سالی یک ماه گشوده میمونه، صفحه‌ای که در متن اون آتش بندگی حاکمیت داره و اوج پادشاهی رو ساجدانه ترین استغاثه میدونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. ضمن آرزوی قبولی عبادات و اطاعات شما بندگان خوب خدا در این ماه مبارک رمضان، سوال میکنن روزه بر چه افرادی واجب نیست؟ روزه بر افرادی که تکلیف نشده اند و بر افرادی که توان گرفتن روزه را ندارند، روزه بر این افراد واجب نیست. افرادی که مکلف نیستند، که خب مشخصه، گاهی از اوقات فرزند 12 ساله ما، پسر 12 ساله ما، این دوست داره روزه بگیره، خب هر مقداری که میتواند روزه بگیرد، اما بر او گرفتن روزه واجب نیست. یا بر دختر 6-7 ساله ما، 8 ساله ما گرفتن روزه واجب نیست. وقتی که دختر به سن 9 سالگی میرسد تکلیف میشود، یا پسر به سن 15 سالگی میرسد، یا علائم بلوغ در پسر بروز و ظهور پیدا میکند، این روزه برش واجب میشود. اما گاهی از اوقات بعضی از افراد هم هستند که اینها به دلیل کهولت سن، یا به دلیل بیماری، یا به دلیل سفر، شخص مسافر، روزه بر او نیست. پیرمرد یا پیرزنی که روزه گرفتن از توان و قدرت آنان خارج است، گرفتن روزه برای این گونه افراد لازم نیست. بلکه این افراد اگر در این روزها براشون مشکل باشد روزه گرفتن، می توانن روزشون رو به اصطلاح افطار کنن، ولیکن در ایامی که روزها کوتاه میشه، هوا خنک‌تر می شود، اگر توان گرفتن روزه رو دارن، باید روزه رو قضا کنن. این نکته ایست که همه عزیزان و شنوندگان محترم باید بهش توجه داشته باشن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شوق القلب باد تعود بالله تجد والتقين نضاعه و توقيف ازدياد كأن الدهر مشيته الهوين أتى رمضان قافلة الأمان تجلى وجهها جاءت إلينا تجلى وجهها جاءت إلينا.
ظاهر روزه اگر امساک و پرهیز از خوردن و آشامیدن باشه، سکوت، آرامش، قناعت و رضایتمندی هم در کنار اونها هست. باطن روزه بهجت و حلاوت وصل و توانمندی انسان روزه‌دار برای غلبه بر خیشتن خیش و اونچه که بر دیگران دشواره، نزد انسان روزه‌دار سهل و آسان. انشالله که روزه هاتون مورد قبول درگاه خداوند باشه، شما دوستان عزیز شنونده رادیو گفتگو. اما امروز 4 خرداد ماه هست و ماه خرداد که برای ایران و ایرانی سال هاست یادآور خاطرات قیام و خون و شهادت بوده. نیمه خرداد که از سال 42 روز قیام و خون و شهادت بود و 14 خرداد که از سال 67 68 سال 68 حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به ملکوت اعلی پیوستند. روح شهدا و امام شهدا شاد. ویژه برنامه رهنما رو با هم میشنویم.
رهنما، جامعه مطلوب تراز انقلاب در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه. رهنما.
تردیدی نیست که نگرش‌ها یا به تعبیری جهانبینی امام خمینی رهبر فقید انقلاب، عصاره تجربه زیست و سیره شخصی، اجتماعی و سیاسی ایشان در عرصه‌های مختلف است. یقیناً نظام جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی مهمترین میراث و آرمان امام خمینی محسوب می‌گردد و اساس اندیشه وی دستیابی به جامعه الگو و حکمرانی مطلوب اسلامی بود. از این رو با مرور ابعاد زندگی پربار به ویژه مکتوبات، سخنرانی‌ها، سلوک اجتماعی و مواضع سیاسی ایشان در پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به روشنی می‌توان خطوط معرفتی ایشان را در باب شیوه‌های مدیریت و حکمرانی مطلوب تراز انقلاب به دست آورد. موضوعی که مهمترین رکن تمدن‌سازی نوین اسلامی و پیشرفت کشور محسوب می‌گردد. بدون شک یکی از مواردی که انقلاب اسلامی ایران و نحوهی به ثمر رسیدنش را از سایر انقلابهای دنیا متمایز ساخته، رهبری و مدیریت آن بود. در آن زمان علارغم محدودیت وسایل ارتباطات جمعی و در تبعید بودن امام خمینی رحمت الله علیه در خارج از کشور، ارتباط بسیار قوی بین ایشان و ملت ایران برقرار شده بود و با سبک مدیریت و رهبری خاص امام خمینی که برخواسته از اسلام ناب محمدی بود، حرکت مردم ایران به ثمر نشست. مهمترین ویژگی امام خمینی رحمت الله علیه اسلام محوری، ساده زیستی، برقراری عدالت و تأکید بر خدمت به مردم بود و از این حیث کمتر رهبر انقلابی در جهان قابل قیاس با ایشان است. در اهمیت نقش امام خمینی همین بس که رهبر معظم انقلاب فرمودند این انقلاب بی نام خمینی در هیچ جای جهان شناخته شده نیست. اما حکمرانی و مدیریت خوب و مطلوب در نزد امام به چه مدیریتی اطلاق می شود و با نگاهی دقیق تر مدیریت و حکمرانی مطلوب تراز انقلاب چگونه تر می شود؟ دکتر سعید صادقلو، تحلیلگر اندیشه های امام.
در واقع ما حکمرانی خوب رو می تونیم همون مدیریت بهینه جامعه بدونیم. حضرت امام به عنوان معمار انقلاب اسلامی به هر حال در اندیشه‌های سیاسیشون همیشه حکمرانی خوب فلسفه‌اش وجود داشته و شاخص‌هایی رو برای حکمرانی خوب ایشون در سخنانشون و در صحیفه نور دارن. کانون اندیشه امام آموزه‌های وحیانیه و جهان‌بینی ایشون یک جهان‌بینی الهی دینی است و اصل توحید محور اصلی جهان‌بینی حضرت امام هست. حضرت امام مؤلفه هایی دارند در زمینه حکمرانی خوب که پس از مطالعه آثار و سخن این بزرگوار ما میتونیم مؤلفه هایی برای حکمرانی خوب در نظر بگیریم. یکیش قانون مداریه به عنوان مؤلفه اول، مؤلفه دوم مشارکت سیاسی مردم، مؤلفه سوم آزادی مدنی، مؤلفه چهارم مبارزه با فساد، مؤلفه پنجم شفافیت و نظارت هست، مؤلفه ششم پاسخگویی، مؤلفه هفتم وفاق در تصمیم گیری ها، مؤلفه هشتم عدالت اجتماعی، مؤلفه نهم استقلال قوا، مؤلفه دهم کارایی و اثر بخشی است.
در تئوری مدیریت و حکمرانی امام خمینی به مثابه یک فقیه مبرز و فیلسوف بزرگ، عقلانیت و تخصصگرایی را امری لازم و ضروری می داند. ضرورت و اهمیت بحث و بررسی جایگاه عقل در اندیشه سیاسی حضرت امام درست از همین منظر قابل تأمل است که ایشان به عنوان فقیهی اصولی با اعتماد و اعتقادی که به عقل به عنوان منبع مهم معرفتی داشت، تا آنجا که در کتاب ولایت فقیه خود ابتدا با ارائه دلایل عقلانی بر وجوب تشکیل حکومت اسلامی و نظام ولایت فقیه تاکید می کند. با توجه به نگرش حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، این سؤال اساسی مطرح می شود که عقلانیت و تخصص در اندیشه سیاسی از چه جایگاهی برخوردار است؟ دکتر محمد الوندی، استاد دانشگاه و تحلیلگر حوزه انقلاب اسلامی.
سه تا نکته باید اینجا تفکیک بشه. حکمرانی مطلوب چیه؟ عقلانیت چیه؟ و تخصصگرایی چیه؟ حکمرانی مطلوب به نظر بنده در دیدگاه حضرت امام حکمرانی هستش که انسانساز، تعالی بخش، تضمین کننده زمینه‌ها و بسترهای رشد استعدادها و خلاقیت و نبوغ انسانها در مسیر عبودیت و خدمت به انسانها و جامعه اسلامی باشه. اما جایگاه عقلانیت به نظر بنده در منظومه فکری حضرت امام اینه که مبنای عقل در مسیر حرکتی حکمرانی مطلوب اینه که یکی این که باید بر مبنای توحید باشه و انسان رو به کمال برسون و اون رو رشد و تربیت بده. دو، در منظومه حضرت امام اینه که حرکت در مسیر حفظ دین و اسلام صورت بگیره. عقلانیت صحیح هستش که در مسیر حفظ دین و اسلام باشه. چرا؟ اسلام مصالح عموم مردم رو در قالب احکام عبودیات و اخلاقیات تضمین کرده. و سوم، حرکت بر مبنای مصالح اجتماعی و تقدم اون بر منافع فردی باشه. چهارم هم حرکت عقل بر مبنای حفظ حقوق و آزادی‌های فردی و جان و مال و آبروی مردم باشه. لذا ما فرمان 8 ماده حضرت امام رو خطاب به قوه قضاییه می‌بینیم که در اون به حفظ آبروی مردم، حتی اونهایی که به نحوی حالا ناخواسته وارد منازلشون شده و حالا با صحنه‌های غیر اخلاقی مواجه شده، اونها رو امام دستور میدن که اینا ترتیب اثر داده نشه. و نکته مهم اینه که در منظومه فکری حتی امام عقلانیت یک مفهوم خاصی داره. عقلانیت صرفا علم نیست. عقلانیت، چون ما داریم خب کسانی که دانشمندن اما دانشمند فاسدن، امام عقلانیت رو اعم از و مشتمل بر علم و فطرت سلیم و اخلاق میدونه. در منظومه فکری حضرت امام عقل صرفا علم نیست، بلکه تمایلات اخلاقی و فطریات هم به اون اضافه میشه که منجر به هدایت میشه. و الا اگر علم در اختیار تمایلات ضد اخلاق قرار بگیره، این همون جهل به تعبیر کتاب علم جهل حضرت امام، یا عقل ابزاری و منفعت طلب میشه. جایگاه تخصص هم در منظومه فکری ایشون زمانی تخصص اهمیت پیدا میکنه و جایگاه خودش رو پیدا میکنه در این منظوم فکری که به دنبال حل مشکلات مردم باشه، به دور از اون منفعت طلبی، به دنبال حل مشکلات مردم و کشور باشه و وابسته ساز، یعنی انسانهای جامعه و دانشجوها رو، حالا جلوتر خواهیم گفت، وابسته به شرق و غرب نکنه و در کنار تربیت و تعهدی که برای اون متخصص میتونه مطرح باشه، اون حس استقلال و رشد رو در کشور ایجاد بکنه. جمله حضرت امام در خصوص تخصص میفرماید در صحیفه امام جلد 14 صفحه 359 میفرماید: تخصصی که در خدمت اجانب است ضررش از همه چیز بالاتر است. علمی که ما را بکشد به طرف آمریکا یا شوروی حالا آن روز، که آن علم علم مضر است، آن علمی است که برای ملت‌ها هلاکت می‌آورد. اما می‌فهمند ما با تخصص هیچ مخالفتی نداریم و آن چیزی که ما با آن مخالفیم وابستگی مغزهای جوانهای ما به خارج، شرق و غرب است.
حضرت امام خمینی معتقد است که عقل همچنان که به عنوان ابزار شناخت میتواند راهگشای فهم و ادراک باشد، میتواند خود نیز به عنوان منبع معرفتی مهم در کنار کتاب و سنت قرار گیرد. بنابراین عقل از جایگاهی بنیادین در منظومه فکری و اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی برخوردار است. دکتر صادقلو در تبیین این جایگاه اینطور توضیح میدهد:
حضرت امام همیشه به تخصص گرایی اعتقاد داشتن و تخیلمون باشه تخصص گرایی در واقع خالی و تویی از معنویت هیچ موقع مقصود از امام نبوده و در واقع عقلانیت و معنویت هم توام با تخصص گرایی در وجود داشته. یادمون باشه از جملات مختلفی داره، به عنوان نمونه در صحیفه نور جلد در واقع 13 از امام میفرمان که تمام ضررهایی که بشر میبیند، تمام این خسرانهایی که بشر در این سیاره میبیند، از دست همین عالمی است که تخصص دارند لکن تربیت ندارند. به هر حال بحث تخصص گرایی در حکمرانی مطلوب حضرت امام بحث فوق العاده مهمی است. یادمون باشه تخصص گرایی که مقصود حضرت امام بوده و تخصص گرایی که در غرب و در جهان پسا مدرن ما باش روبرو هستیم فرق داره. به عنوان مثال یک به هر حال یک معمار تخصص زیادی داره، اما چی میشه که ما در سطح کشور رو میبینیم که ساختمان های ما نشانی از اسلامی بودن، نشانی از معنویت رو در خودش نداره؟ اینه که صرفا یه سری از معمار ما در قالب تخصص رفتن و از بحث معنویت در اون تخصصشون دور شده. این به ما یه نمونه هست و در سایر علوم هم، در سایر علوم و سایر تخصص هم به همین گونه هست. حضرت امام همیشه به این تخصص در واقع همراه با معنویت تاکید داشتن.
تفسیر موثق امام از عقلانیت گستره فراخی برای استفاده از عقل ترسیم می کند. سهم عقل در استنباط احکام و درک مصالح روز جامعه اسلامی بسیار بالا بود و اساساً برای استنباط فقیه و صدور حکم حکومتی هیچ مانعی را نمی پذیرفت. بدون شک بخش عمده از نوآوری نظریه ولایت فقیه مبتنی بر سبک خاص ایشان در سهم عقلانیت و دانش تخصصی در فهم نیازهای یک جامعه پیشرفته و الگو بود که سبب شد تا باعث تحول در مبادی و مبانی اجتهاد شود و نظریه نقش زمان و مکان در فقه را که در حقیقت مسئله نهفته در فقه شیعه بود و به صورتی کمرنگ و غیر فعال در لابلای کتب و روایات بود به صورتی شفاف مطرح و سامان داد. از این نظر می توان ایشان را مبتکر این نظریه به حساب آورد، چنان که در مقایسه با دیگر اندیشمندان معاصر نظر ایشان در ارتباط با زمان و مکان دقیق ترین و با پشتوانه ترین نظریه است و می تواند اسلام را با تکیه بر عقلانیت و به تبع اجتهاد پویا در بستر زمان پاسخگو و ماندگار نگه دارد. تصریح امام خمینی بر ضرورت تأسیس حکومت اسلامی و عقلانیت سیاسی حکمرانی مطلوب جوهره نظریه ایشان بود که کارآمدی و مشروعیت حکومت را به هم پیوند داد و فتح باب جدیدی در نظریه سیاسی اسلامی ایجاد کرد.
پیامبر گرامی اسلام به منظور انجام رسالت الهی خودشون و ابلاغ احکام و معارف دین از شیوه های تبلیغی ویژه استفاده می کردند. از جمله این که روزی اون حضرت با جمعی از اصحاب خودشون نشسته بودند، در این حال رو به اصحاب کردند و فرمودند آیا شما را آگاه نکنم از چیزی که اگر آن را انجام دهید شیطان از شما دور شود؟ اصحاب عرض کردند بله یا رسول الله. حضرت وقتی آمادگی را در آنها دید فرمود روزه صورت شیطان را سیاه می کند و صدقه کمر او را می شکند. از برای هر چیزی زکاتی است و زکات بدن روزه است.
بسم الله الرحمن الرحیم. غیر سید نمی تواند به سید زکات فطره بدهد، حتی اگر سیدی نانخور او باشد. مثلا کسی که همسرش سیده است اما خود او سید نیست، زکات فطره همسرش را نمی تواند به سید بپردازد. و السلام علیکم و رحمت الله. عد بالله تشدو والتقينا مضى عام وتوقيفي ازدياد كأن الدهر مشيته الهوينا أتى رمضان قافلة الأمان تجلى وجهها جاء إلينا تجلى.
از تعالیم و آموزه‌های دینی اینطور برمیاد که در ماه مبارک رمضان علاوه بر روزه‌داری باید به مسائل مهم دیگه هم ارزش و اهمیت بیشتری داده بشه. رعایت نکات اخلاقی از اون دست است. نه به نقطه جوش عنوان برنامه است پیرامون پرهیز از مجادله.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازم.
فقط صبر و خوشرویی. الهی مراقبم باش.
یه خانومی بود تو آموزش دانشکده ما که خودتو به هر دری میزدی این اخلاق نداشت که نداشت. تو اولین دیدار یه جوری جوابتو میداد که انگار 10 سال میشناستت و ارث باباشم تو خوردی. بهت مهلت نمیداد. با خودش نمیگفت حالا شاید آدم خوبیه. یکم دندون رو جگر بذارم طول و عرض محترمش رو یکی نکنم. انگار همیشه یه جور ناجوری از یه چیزی عصبانی بود. اینو همه میدونستن. هم استادا هم دانشجو. آدم وقتی با مردم زندگی میکنه اخلاق و رفتارش خیلی تعیین کننده است. تعیین کننده است وقتی که میخوان 4 تا لقب بهت بدن و با اون القاب بشناسنت. حواسمون باشه خودمونو چطور معرفی میکنیم.
الله الرحمن الرحیم. سامانه رفتارهای اجتماعی به شکل نوار تولیده. این نوار تولید مفهوم مسئولیت‌هایی است که هر فرد در بخش لازم باید اقدام بکند تا نوبت به نفر بعدی برسه. قطعاً اگر من نتونم در این چرخه تولید یه فرآوردی فرهنگی تولید، حالا همش اون تولیده، من مثال در واقع یک کارگاه یا کارخونه رو زدم عنوان نوار تولید، این مفهوم که در چرخه تولید کارگران مسئولیت هایی رو دارن که باید اون بخش رو انجام بدن تا نفر بعدی کار دیگری رو روی اون در واقع فراورده انجام بده تا به تکمیل تولید بیانجامه. اگر فردی مسئولیتی را که به عهده دارد، تعهدی را اون بخش از تولید بناس انجام ندهد، یک نقصی اتفاق میفته، یک ایراد اشکالی پدید میاد که این در مقوله خدمت شما عرض شود کالاهای اقتصادی جبران پذیره، ولی در کالاهای فرهنگی به هیچ عنوان جبران پذیر نخواهد. در تربیت انسان‌ها، در فراوردی فرهنگی اگر نقصی اتفاق بیفته دیگه این قابل درمان و برگشت نخواهد بود. مثلا کاستی‌های تربیتی که برای افراد یا مسئولیت‌ها و رسالتی که مثلا معلمان در بخش‌های تعهد خودشون در قبال دانش‌آموزان دارن، این جنس کارها اگر نقصی اتفاق بیفته قطع به یقین قابل برگشت و ترمیم نیست. اون فراورده با همون نقص موجودش میره به در واقع بخش بعدی و اون نقص خود به خود خودشو نشون میده. مرتب به واسطه وجود اون نقص قطعا اون فراورده نمیتواند مسئولیت های خودش رو به شکل اکمل به صلاح به مرحله ظهور بذاره و به شکل کامل انجام بده. به همین دلیل به صلاح ما باید مراقبت بکنیم، بخصوص در حوزه کالاهای فرهنگی مسئولیت های خودمون رو به نفع احسن انجام بدیم. جعفر